رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، دوستان عزیز سلام، روزتان و خیر و نیکی. با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در این مجموعه به موضوع تعامل انسان با محیط زیست رسیدیم و در چند برنامه در این مورد با شما خوبان سخن گفتیم. در برنامه قبل بیان کردیم که در سبک زندگی اسلامی تعامل با محیط زیست مبتنی بر عدالت در رفتار است. گستره این رفتار عادلانه نیز چنان وسیع است که به تمام ارکان جهان هستی تسری پیدا می کند. در برنامه امروز با شما از نحوه رفتار انسان با حیوانات و آشنایی با حقوق آنان در سبک زندگی اسلامی سخن می گوییم. با ما همراه باشید در این برنامه. دوستان عزیز، حیوانات بخشی از زیبایی‌های محیط زیست محسوب می‌شوند و حفظ تعادل در محیط زیست با وجود آنها بستگی دارد. حیوانات در زندگی انسان آثار بی‌شمار و فایده‌های گوناگونی دارند. خدای سبحان با آفرینش حیوانات و تسخیر آنها به دست انسان‌ها بهره‌های فراوانی را نصیب آنها ساخته است. قرن هاست که بشر در حمل و نقل بار و مسافر و نیز در کشاورزی و آبرسانی از حیوانات اهلی بهره می برد. انتفاع از گوشت، پوست، شیر و اجزای بدن حیوانات از سرمایه های بزرگ جوامع سنتی و صنعتی بوده و هست. دوستان عزیز، دامداری، پرورش طیور و زنبورداری از راه های شناخته شده برای تأمین نیازهای زندگی و کسب و کار حلالند. با توجه به اهمیت و نقش حیوانات در زندگی انسان، در دین مبین اسلام حقوق حیوانات مورد توجه واقع شده است، به طوری که مسلمانان در برابر حیوانات مسئول می باشند. این مسئولیت دینی باعث می شود که یک مسلمان به دلیل اعتقادات خود حقوق حیوانات را رعایت کرده و به آنها لطمه نزند. عزیزان، اسلام بر رفتار نیکو، رفق و مدارا و بهره‌گیری درست از حیوانات تاکید دارد. به همین دلیل به انسان اجازه نمی‌دهد به بهانه شرافتی که بر سایر موجودات دارد، جایگاه و حقوق حیوانات را نادیده بگیرند. بدرفتاری و بی‌توجهی به نیازهای حیوانات و فراهم ساختن اسباب اذیت و آزار آنها امر نکوهیده در سبک زندگی اسلامی است. از این رو تصرف و بهره برداری انسان از حیوانات نیز بی حد و حصر نیست، بلکه ضوابط شرعی و اخلاقی بسیار دقیقی دارد. با استناد به آیات و سخنان پیشوایان معصوم، حیوانات نیز از درک مطابق با وجود حیوانی خود بهره مندند و دارای احساسات و عواطفند. امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند چهار خصلت را به حیوانات عنایت کرد: شناخت خالق خود، شناخت چگونگی پیجوی روزی، شناخت نر از ماده و ترس از مرگ. از جمله حقوق حیوان بر انسان برآوردن نیازهای اساسی آن از جمله آب و آذوقه است، زیرا حیوان برای برآوردن نیازهای خود زبان اظهار ندارد. پس محبوس کردن حیوان و محروم کردن آن از نعمتهای الهی یاد شده و مشروع و پسندیده نیست. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: روز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حال وضو گرفتن بود که گربه نزد او آمد. پیامبر متوجه شد که آن حیوان تشنه است. آن حضرت ظرف آب را به سوی گربه برد. آن حیوان آب را نوشید، سپس پیامبر وضو گرفت. بدین ترتیب بدیهی ترین حقوق حیوانات که مقتضای حق حیات آنهاست آماده سازی آب، غذا، مکان مناسب و تأمین آرامش و امنیت شبانه است. مسئول داشتن حیوان از آزار و اذیت در بهره برداری و وارد نکردن صدمه و آسیب بر پیکر حیوان از حقوق است که شرع مقدس اسلام با تعبیرهای گوناگون و در قالب احکام تکلیفی با آنها سفارش کرده است. فقها آب و غذا دادن به حیوانات را در مواقع ضروری واجب و غیر آن را مستحب شمردند. امام کاظم علیه السلام می‌فرماید: خدا را درباره زبان بسته ها در نظر بگیرید. بان حضرت عرض شد: زبان بسته ها کدامند؟ امام فرمود: گوسفند، گربه، کبوتر و امثال اینها. دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمدی را در خصوص انسان و محیط زیست می‌شنویم.
بعد از آنی که بشر پا به عرصه صنعت و دوران صنعت گذاشت، کلاً در فکر تولید و بهره‌وری و افزایش تولید بود و تا توانست در این راستا تلاش کرد و شبانه‌روزی کوشش کرد تا کشورهای صنعتی تولیدات خود را بدون توجه به سایر جوانب آن از جمله مسائل زیست محیطی به پیش ببرند. یک زمان متوجه شدند که این روی کرد برویه چه ضررها و مشکلات را به وجود آورده است و اینکه بسیاری از حیوانات و بخشی از گونه های حیوانات منقرض شده اند و یا ممکن است 100% منقرض بشوند. این باعث شد که در دنیای غرب بخش از کشورها و بخش از متفکرین در فکر محیط زیست بیفتند. هرچند ذکر نکته هم لازم ضروری است که در خصوص حیوانات بشر استفاده های گوناگون از حیوان دارند و برای اهداف مختلفی از قبیل تولید غذا، تولید پوشاک، مصاحبت و همنشینی، به عنوان نیروی کار، احیاناً تفریح، آموزش و حتی تحقیقات از حیوانات استفاده می کند. محیط زیست هرچند خودش یک بحث جدید حساب می شود و تا حدود جدید هم هست، به خاطر که زایده عصر جدید و اقتضاعات عصر جدید و وضعیت پیش آمده بشر را مجبور کرده است که در فکر بیفتد، ولی در مکتب آسمانی اسلام از گذشته های دور این مسئله مطرح بوده است. بنابراین پرداختن به احکام محیط زیست که یکی از مصداق بارز آنها احکام اخلاقی و تعامل اخلاقی با حیوانات است، از جهات مختلفی برای ما مسلمان ها هم امروزه یک ضرورت است. اولا خود این مسئله تبیین می شود که تنها غرب نیست که به این مسئله پرداخته است، بلکه قبل از متفکران غرب و دول غربی سالها قبل و بیش از 1000 سال قبل مسلحان جهان اسلام، فقهای جهان اسلام و در رأس اون معصومین علیهم السلام به این مسئله توجه داده اند. مشکل دیگر یا علت دیگر برای ضرورت پردازش به این مسئله این هست که بالاخره مشکل محیط زیست مال کل بشر هست و از جمله جهان اسلام هم به این مسئله مبتلا شده اند. پس لازم و ضروری است که به این مسئله بپردازند و اگر با زبان دین و با ضمانت اجرای دین این مسئله تبیین بشود، به صورت طبیعی راحت تر میتوان بر بسیار از مشکلات فائق آمد. در کل علت رسیدن بشر به این مسئله و توجه بشر به رشته خاصی مثل محیط زیست خود بشر بوده است.
دوستان، از آنجا که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم مهمترین وسیله نقلیه مردم حیوانات بودند، آن بزرگواران به مناسبت‌های گوناگون و در رخدادهای مختلف آداب بهره‌گیری از حیوانات را رعایت و دیگران را نیز بدان ترغیب کردند. رفتارهای آموزنده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و نوادگان پاک ایشان با حیوانات همواره مشوق مهرورزی با آنان بوده است. از جمله آنها توهین نکردن و آزار نرساندن به آنهاست. افزون بر ناپسند بودن آزار بدنی حیوانات، توهین زبانی و یا لعن و نفرین آنها امر ناپسند در احکام اسلامی است. Thank you. دوستان عزیز، بر مبنای فقه اسلامی هرگاه کسی مالک حیوان شود بر او واجب است نیازهای آن حیوان را برآورد. در این حکم فرق میان حیوان حلال گوشت یا حرام گوشت و پرنده و غیر پرنده نیست، زیرا حیوان تشنه و گرسنه می شود و حق حیات دارد. توجه به حیوانات شیرده اهمیت بیشتری دارد، زیرا مراعات حقوق آن ادای حق دو حیوان است. حیوان شیرخوار بر اثر ضعف جسمانی و خطرهایی که او را تهدید می کند نیاز به حمایت بیشتری دارد. یکی از یاران پیامبر نقل کرده است که شتر شیرده را بر رسول خدا هدیه کردند. ایشان فرمود تا آن را بدوشم. من نیز آن را سخت دوشیدم. آن حضرت که زیاده روی مرا در دوشیدن آن حیوان دید فرمود این گونه ندوش، برای بچه او نیز سهم بگذار. گاهی دوشیدن تمام شیر حیوان موجب اذیت خود حیوان نیز می شود.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
خوبان همراه، حمایت از حیوان شیرده تنها به حیوان حلال گوشت اختصاص ندارد، بلکه هر حیوان مانند سگ اگر شیرده باشد مورد حمایت است. نقل شده است هنگام عزیمت سپاه اسلام برای فتح مکه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سگ را دید که به خاطر بچه هایش زوزه می کشد و آنها شیر مادرشان را می خورند. آن حضرت با یکی از یارانش فرمود تا در برابر آن حیوان بیستد و از آن مراقبت کند تا مبادا سپاهیانی که از آنجا می گذرند با آن حیوان و بچه هایش آسیب برسانند. در مجموع باید گفت که هر حیوان چه در اختیار انسان باشد یا نباشد، همچنین هر حیوانی که به انسان فایده برساند یا نرساند، اگر نیازمند انسان باشد، انسان مسلمان مکلف است که با حکم وظیفه شرعی و انسانی نیازهایش را تأمین کند. دوستان عزیز، با روایتی از زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برنامه را به پایان می‌بریم. نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از جایی می‌گذشت، شتری را دید که بر درب منزل دستش بسته شده بدون آنکه آب و علف نزد آن باشد. رسول خدا پرسید صاحب این شتر کیست؟ جوان از انصار گفت از من است. پیامبر با جوان انصاری که حیوان خود را به موقع سیر نمی کرد فرمود آیا درباره این چهار پا که خدا تو را مالک آن قرار داده از خدا نمی ترسی؟ یا آب و علفش را تأمین و برایش مهیا کن یا آن را آزاد گردان تا خودش چیز برای خوردنش بیابد. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه امروز رازهای زندگی. شاد موفق باشین و خداوند یار و نگهدارتان.